بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 19 از خوانش و شرح مثنوی مولانا هستیم. در جلسات گذشته داستان آن پادشاه جهود که مسیحیان را میکشت رو خوندیم که یه وزیری بود، یه پادشاهی بود، یه وزیری داشت. وزیر رو فرستاد بین مسیحیان، توجه مسیحیان رو به خودش جلب کرد، مقتدای مسیحیان شد، با اون فریب و کلک و ریاکاری و تزویر و دروغ و هر چی که بلد بود تونست تمامیت توجه مسیحیان رو به خودش جلب کنه. و اتفاقی که افتاد این بود که خب الان وقتش بود که نقشش رو عملی کنه. وارد فاز دوم نقشه خودش شد که در خلوت رفت و گفت من دیگه باید به عبادت و خلوت بپردازم، دیگه با شماها کاری ندارم. اتفاقی که افتاد، مولانا در پی این به خلوت رفتن وزیر اومد چند تا نکته خیلی مهم رو به ما گفت. اولین و مهمترینش این بود که همیشه تأثیر در کلام نیست، همیشه تأثیر در گفتگو نیست. خیلی وقتها تأثیر در سکوت، در انجام ندادن کاریه تا انجام دادن کاری. و اون حدیث معروف که از سکوت و ذهبه، یعنی طلاع سکوت، ول کلام و فزه یعنی نقره. یعنی شما هر چقدر، حالا یه اصایی داشتیم میگفت در و گوهرم بباری سخن بگویی، بازم تازه نقره است در برابر سکوت. حالا بگذریم از این که حرفهای ما 50 ساعتش هم ضبط کنن، از توش دوتا جمله خوب در نمیاد. ببینید دیگه این کلام ما چیه، نقره که حالا خیلی خوبه، الان ارزشمنده. بعد دوباره مولانا پرداخت به این که خب حالا بعد از اون کلام و سکوت پرداخت باز به دنیای معنا و دنیای ماده، که گفت ما انقدر درگیر دنیای مادی هستیم که اثرات و اون بوها و اون آثار دنیای معنا رو نمیتونیم درک کنیم. و برای اینکه بتونی دنیای ما برای ماده رو درک کنی، باید از دنیای ماده فاصله بگیری. چجوری فاصله بگیری؟ با ریاضت، با مجاهدت از دنیای ماده فاصله بگیری، دنیای معنا خودش رو کم کم به تو نشون میده. خب این تمام گفتگوی ما در جلسه گذشته بود و امروز از بیت 591 بریم ببینیم مولانا امروز شد. یه نکته خیلی مهمی هم که در جلسه گذشته بهش اشاره کرد مولانا، این که اون مسیحیان میمدن به وزیر میگفتن که ما نوآموز هستیم در این مسیر سلوک و تو نباید ما رو رها کنی، ما سالکیم و تو رهبر مایی. مثل این که مثال زد که بچه رو نباید رها کنی، مثلا به شیر بدی، غذا ندی. و اونجا هم باز مولانا یک نکته ای رو گفت که هر کس به فراخور طاقت و تحملش بهش سختی و فشار باید وارد بشه. اگر بیشتر از این بهش سختی و فشار وارد بشه، توانایی تحملش رو، درکش رو و هضمش رو نداره. و اون دعای معروف ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، که توضیح هم دادم که یعنی هر کس رو به اندازه تواناییش بار بر روش بذارید، رنج و درد و مشکلات. خب رسیدیم به بیت 590، جواب گفتن وزیر که خلوت را نمیشکنم. مریدان رفته بودن هی اصرار میکردن که بیا از خلوت بیرون، اون میگفت نه. گفت حجت های خود کوتاه کنید، پند را در جان و در دل ره کنید. گر امینم متهم نبود امین، گر بگویم آسمان را من زمین. گر کمالم با کمال انکار چیست، ورنیم این زحمت و آزار چیست. من نخواهم شد از این خلوت برون، زان که مشغولم به احوال درون. خب حجت یعنی دلیل. میگه خب مریدا داشتن دلیل می آوردن دیگه، ببین چی دلیل می آوردن. مثلا ما بی تو بر فلک تاریکی بیشتر نمی بینیم، مثلا توی ابیات بالا خوندیم دیگه، یعنی تو اگه باشی می تابی و ما از تاریکی ها عبور می کنیم. یا مثلا گفتن تو گوش هوش مایی، ما گوش هامون جز دنیای مادی رو نمی بینه. یا یه جا گفتن ما مثل مرغ پرنارسته ایم، اگه تو ما رو رها کنی هر گربه ای ما رو به چنگ میاره. و دلایل مختلفی آوردن برای وزیر که تو نباید ما رو رها کنی. خب اینجا هم وزیر میگه که نه بابا، این دلیلا رو واسه من نیارید و این حرف من رو از دل و جان گوش کنید. پند را در جان و دل، در جان و در دل رها کنید. رها کنید یعنی جا بدید دیگه. یا گر امینم متهم نبود امین. اگه تو منو قبول داری، این حرفی بیشتر آقایون به خانوما میزنن، این وزیر هم گفته، اگه منو قبول داری از چرا هی شک میکنی؟ چرا هی میگی این کار کردی اون کار نکردی؟ اگه قبولم نداری که ما رو به خیر و شما رو. این دقیقا این دوتا بیت همینو میگه. میگه گر امینم، اگه من امینم، امانت دارم، درستکارم، راستگوام، حالا هر صفت پسندیده، حالا یه صفت میاره، همین مجاز جز و کل دیگه، یعنی یه جزئی رو میگه و کل رو اراده میکنه، یعنی فضائل اخلاقی دارم دیگه، تو نباید به من بگی این کارو بکن اون کارو نکن، تو منو به امانت داری، به درستکاری، به داشتن فضیلت های اخلاقی قبول داری. اگر بگویم آسمان را زمین، تو باید بگی همین. این معادل همون ماست چی؟ آره، اگه گفتم ماست سیاهه، باید بگی سیاهه. اگه به آسمون گفتم زمین، به زمین گفتم آسمون، تو باید بگی درسته دیگه. این مغلطه اجتهاد بهش میگن تو مغالطه های فلسفی. هر حالا من یه روزی به طور کامل میخوام این مغلطه ها رو درس بدم، چون خیلی تو زندگیمون داریم میبینیم. مثلا شما در یه موردی به یه نفر اجتهاد، یعنی پیروی میکنی از کلام اون. شما میری مثلا پیش پزشک ریه، چون ریه‌ت مشکل داره، بعد پزشک ریه به شما بگه این لباس به شما میاد یا نمیاد، شما با حرفش توجه میکنی؟ توجه میکنی؟ من که میدونم توجه میکنی، چرا میگی نه؟ برای اینکه اصلا حواست نیست که اون پزشک ریه است، میتونه حرفش در مورد ریه و دستگاه تنفسی من صادق باشه، نه در همه امور. یعنی چی؟ یعنی هیچ آدمی نیست که در همه امور متخصص و مجتهد باشه. و این یکی از مغلطه هایی که ما خیلی استفادهش میکنیم. مثلا فلانی چون آشپزیش خوبه، مثلا درباره دکوراسیون خونه، ببین تو که سلیقت خوبه اینو، وای فقط آشپزیش خوبه. یه کسی که فقط علم دین بلده، فقط علم دین، شما نمیتونی بری بهش بگی من دلم درد میکنه، پام درد میکنه، بیا اینو درمان کن. برای اون باید پیشه، حالا سر فرصتش در مورد این صحبت بوده. حالا میگی من اگر درست کار و راست گوهم، اگه گفتم آسمون زمین زمین آسمونه، شما باید قبول کنید. گر کمالم، یعنی من انسان با کمالات و انسان کامل دیگه، اینجا کمال همون انسان کامل عرفان و فلسفه است. با کمال انکار چیز، میگه چرا انکار میکنی؟ ورنیم این زحمت و آزار چیز، اگه من رو انسان کامل نمیدونی، بس دیگه چرا خودتو زجر میدی؟ بفرما برای چی اومدید اینجا هی به من میگید تو باید رهبر ما باشی، تو مرید ما باشی؟ اگه من واقعا رهبر شما، اگه من واقعا انسان کاملم از نگاه شما، شما هرچی من گفتم باید گوش کنید، اینقدر عذاب نداره که. من نخواهم شد از این خلوت برون، زن که مشغولم به احوال درون. بالاخره من از اینجا بیرون نمیام. خب نبایدم بیرون بیاد دیگه، بیرون بیاد که دیگه نقشه به هم میخوره، آره دستش رو میشه، بعد به هر حال باید جوابگو باشه دیگه. خب حالا در بخش بعدی ببینیم مریدان چی میگن. اعتراض مریدان بر خلوت وزیر. جمله گفتنده ای وزیر انکار نیست، گفت ما چون گفتن اغیار نیست. اشک دیده است از فراق تو دوان، آه آه هست از میان جان روان. طفل با دایه نستیزد ولی، گریه دو گرچه نبد داند ننیک. خب این ستا بیت رو اول بگم. ببین یه نکته‌ای وجود داره که اومده اینجا مولانا فرق انکار و جنگ و ستیز رو با هم فرق کرده. بعد اون برگشت گفت شما دارید منو انکار میکنید. مریدان گفتن نه بابا، ما انکار نمی کنیم، ما ناراحتیم از این که تو رفتی. انکار فرق داره، انکار اغلب خشم داره. مثلا یه نفر میاد به شما یه حرفی میزنه، نمیدونم چی بگم، مثلا بگی بچه تو سیگار میکشه، من دیدم بچه تو اون خیابون داشت سیگار، و چون تو بچه تو دوست داری و تعصب داری روش و نمیخوای قبول کنی که حالا شاید هم سیگار بکشه، عصبانی میشی. مردی که خودش صبح تا شب داره نمیدونم هزار تا کار میکنه، اومده به بچه من میگه سیگار میکشه. ببین من انکار میکنم، انکار توش خشم داره، توش ناراحتی داره، توش عصبانیت داره. ولی یه وقتی میام التماس میکنم، قصه میخورم از یه چیزی، ناراحتی ایجاد میکنم. این یه مقدار احساسش با اون فرق داره. احساس غالب در انکار عصبانیت، داد زدن، خشمه، ولی احساس غالب در مخالفت تقریبا آه، حسرت، ناراحتیه. بابا مثلا بیا من میخوام برم، به قول شما ولی یه نفر میگه نه نرو، بمون پیش من، بمون. این فرق داره. این هم همینو میگن، میگه به وزیر میگن این انکار نیست که، گفتن ما گفته ما چون گفتن اغیار نیست، اون دشمنه، اون غیره که میاد اینطوری به تو میگه، انکار میکنه تو رو. ما تو رو دوست داریم، ما تو رو میخوایم، ما داریم بیشتر اصرار میکنیم. اشک دیده است از فراق تو، دوامان تو داریم اشک میریزیم، چه انکاری. آه آه هست از میان جان روان، داریم آه و ناله میکنیم. طفل با دایه نستیزد ولیک، گریه دو گرچه نبد داند ننیک. خب یه مثالی بولانا میزنه، میگه بچه هم داره همش گریه میکنه، آیا از مامانش بدش میاد؟ آیا میخواد مادرش رو انکار کنه؟ آیا میخواد بگه تو مادر خوبی نیستی؟ میخواد بگه برو بابا؟ نه، اون یه مشکلاتی داره، حالا یا شیر میخواد یا نمیدونم غذا میخواد یا دلش درد میکنه، به هر حال یه مشکلاتی داره، گریه میکنه، یعنی یک نیازی داره. میگه ببین حواست باشه، ما مثل اون بچه هی، اون طفله هی با دایش که سر جنگ نداره، ولی نیازی داره و اون نیاز رو از این طریق میخواد دفع کنه. خیلی هم بد و خوب از هم تشخیص نمیده. خب از اینجا به بعد یه چند بیت مولانا همینطوریه، تقریبا کل مثنوی مولانا در حال سرودن. اینو من بارها گفتم دیگه، مثنوی کاملا بداهه سروده شده. مولانا نیومده شب قبل مثل من ببین جزوه حاضر کنه، مطالب رو بنویسه، احادیث رو بنویسه، ترجمهش رو بنویسه، نکته های مهم رو بنویسه، بعد فرداش بیاد سر کلاس. و اینا هم خب در بین یک جماعتی اینا سروده شده، بعد بیاد بگه خب امروز میخوایم در مورد این صحبت کنیم، حالا این نکته ها رو میگم. نه، مولوی یعنی اونطور که از روایت های تاریخی اومده همه اینا رو بداهه، کاملا بداهه گفته. و خب بداهه هم همینطوریه، هر جا حالش عوض میشه، احساس درونیش تغییر میکنه، شعرم یهو عوض میشه. خاطرتون بیا چند جلسه قبل یهو اسم شمس اومد و به بهانه شمس تبریزی یهو حال و احوال مثنوی عوض شد و اومد در مورد حال در مورد شمس تبریزی صحبت کرد. حالا اینجا همونطوریه، یهو انگار مولانا از این که داشت در مورد وزیر و در مورد اون مریدان مسیحی صحبت میکرد، یهو احوالش عوض میشه، یاد این میفته که ما با خدا سر انکار، ما مثل همون بچه هیم که همش داریم گریه بکنیم، همش داریم میگیم خدای من نمیدونم الان چی کار کنم، تو بیا من رو کمک کن، من اصلا انگار ناتوانم. حالا نادانی که سر جای خودش داره، اصلا توانایی خیلی از امور رو ندارم. و میرسه به این ابیات بسیار بسیار زیبا مثنوی، ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نی تو زاری میکنی، ما چو ناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و صدا در ماز توست، ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، برد و مات ماز توست ای خوش صفات، ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان، ما عدم هاییم و هستی های ما، تو وجود مطلقی فانین ما، فانین ما، ما همه شیران ولی شیر علم، حملشان از باد باشد دم بدم، حملشان پیدا و ناپیداست باد، آن که ناپیداست از ما کم مباد، باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست، لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را، لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باد و جام خود را وا نگیر، ور بگیری کی جستجو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند، منگرم در ما مکن در ما نظر، اندر اکرام و سخای خود نگر، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما می شنود، نقش باشد پیش نقاش و قلم، عاجز و بسته چه کودک در شکم. پیش قدرت خلق جمله بارگاه، عاجزان چون پیش سوزن کارگاه. گاه نقشش دیو و گه آدم کند، گاه نقشش شادی و گه غم کند. دست نه تا دست جنباند به دف، نطق نه تا دم زند از ذر و نف. تو ز قرآن باز خوان تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت را رمیت. خب یه اولش قبل از اینکه این ابیات رو بگیم، یه نکته خیلی مهمی رو باید در مورد جبر و اختیار بگیم. اینکه ماها، دنیای امروز ما دنیای اختیاره. همه ما قائل بر این هستیم که ما در زندگی اختیاراتی داریم. مولانا در دوره زندگی میکنه که اغلب افراد، چه از اهل علم، چه اهل دین، اهل کلام، اهل فلسفه، اغلب قائل بر جبرن. یعنی معتقدند که ما در این جهان هیچ کاره ایم و هیچ کاری بدون قدرت خداوند انجام نمیگیریم. یعنی شما هر کاری هم تو دنیا بکنی، در نهایت اون خواست خدا بوده که اتفاق افتاد. ولی مولانا در کل مثنوی یه جاهایی کاملا جبریه، یه جاهایی کاملا اختیار رو قبول داره. یه جاهایی میگه هر کاری میکنیم قدرت خداونده. یهو دو سه تا بیت بعد در مورد اختیار صحبت میکنه و دلایل اختیار رو میگه، که من این رو امروز توضیح میدم. بذار این بیت ها رو اول بگم که بعد برسیم به مسئله مهم جبر و اختیار. میگه ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی. چنگ سازه، نوازنده کیه؟ اونی که داره. مولانا میگه من نوازنده، اگر صدایی از من تولید میشه، من اون نقش اون چنگو دارم، اون سازو دارم. این تویی که داری مضراب میزنی و ساز میزنی و اون صدا رو. مولانا جاهای دیگر میگه دیگه، میگه اینی که من دارم میگم، من نمیگم، که یه نفر دیگه ای داره میگه، من فقط یه مثل چنگ، یه اسبابم برای اینکه اون کلام به شما منتقل بشه. حالا فعلا جبریه. حالا این جبره، غیر از جبر یه حالتی هم وجود داره که بهش میگن فنا. دو سه جلسه پیش یه ذره کوچولو در مورد فنا صحبت کردم، اینجا یه ذره کلیتر یا با توضیحات بیشتر بهتون بگم. فنا یعنی نیستی، یعنی عدم. هنوزم چی بود دیروز اصلاحی گذاشته بودم، به فنا خواهد رفت، یعنی نیست و نابود میشه. هنوزم ما به فنا رفتیم و به معنای نیست و نابود شدن استفاده میکنیم. ولی خب در عرفان البته فنا هم دو جوره ها، یه وقتایی مخالف بقاه، این اونی که در عرفان ازش استفاده میشه مخالف بقاه، بقا در معنای ماندن نه به معنای ثبات. حالا این فنا توی ادبیات عرفانی میاد یه معنای خاصی میگیره. من یه توضیح اول بدم که اغلب عرفا معتقدن که انسان دو وجه داره. ما خودمونم همینطوری به تجربه دریافت کردیم. یه بخش نفسانی یا حیوانی، از حیوان پستر البته، چون حیوان کار بدی نمیکنه، غذا میخوره، میخوابه، راه میره، تولید مثل میکنه، بعدش هم میبیره، هیچ کار بدی نمیکنه. یه بخش نفسانی داریم که دائم به حرف هوای نفس گوش میده و کارهای بد میکنه، کارهای پستر از حیوان. میدونید که حیوان در نمودار آفرینش در مدار صفره، نه کار خوب میکنه نه کار طبق غریزش داره پیش میره. خب اون آدمی که کار بد میکنه کجای نموداره؟ منفیه دیگه، چون از حیوان دیگه کارش بدتره. هیچ حیوانی دروغ نمیگه، هیچ حیوانی هم نوع خودشو نمیکشه، هیچ حیوانی ریاکار نیست، هیچ حیوانی اختلاس نمیکنه، هیچ حیوانی نمیدونم آدم نمیکنه، آدم نه، من حالا هم نوع خودشو نمیکشه یا حیوان دیگه ای رو، حالا مگر اینکه برای غذا. خب بعد حیوان صفره، اون بود انسان که زیر بود حیوانیه، الان بهش میگه بود نفسانی. ولی عرفا معتقدن ما یه بود الهی هم داریم، اون بود بالای منطقه صفره. یعنی چی؟ یعنی اگه شما به دنیا بیای پی کسب روزی باشی، در اون هیچ کسی رو اذیت نکنی، آزارت به یه مورچه نرسه، ازدواج کنی، بچه دارشی، بعد بمیری، تازه یه حیوان بودی. دیگه ناامید شد خانم چراقی. تازه هیچ ببه هیچ کیو اذیت نکنی، برای روزی دروغ نگی، نمیدونم کلا سر کسی نذاری و دنبال پست و مقام هم نباشی و و و همه اینا، تازه حیوانی. ولی اون بود الهی اخلاقی و با صفات خداونده. مثلا ما اون صفتی که بیشتر از همه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی بخشنده است، یعنی میتونه از آن چه که داره به دیگران ببخشه. حیوان که این کار نمی کنه، یه قضا داره، اگه گشنش باشه میخوره، گشنش نباشه میذاره و میره. شما هر چقدر اون قضا رو بذاری اون نمیخوره، میذاره میره، حالا یکی دیگه میاد میخوره. حالا اون صفات الهی تازه بعد انسانی انسان رو از حیوان بالاتر میکنه. به خاطر همینه میگن اون انسانی به واقع تونسته انسان باشه که از اون صفات بیشتر داشته باشه. مثلا من خودم این صفت رو خیلی دوست دارم، چون خودم سرپا عیبم، خیلی دوست دارم ستارالعیوب باشن آدم ها، عیب های من رو به روم نیارن، تا دیدنم چیزی نگن. ستارالعیوب یا صفت های دیگه خدا من. خب حالا عرفا میگن اون بود زیر حیوانی که اون که تکلیفش روشنه، اصلا برو اونو بذار کنار، اگر هر چقدر تونستی از اون نمودار صفر دور بشی و صفات الهی رو بیشتر کسب کنی، هرچی این صفت بیشتر بشه بیشتر بشه بیشتر بشه، تو الهی تر میشی، اون موقع در اوجش به فنا میرسی. این فنا چیز بدی نیست، به معنای اون فنایی که ما الان تو ایران به فنا رفتیم نیست، یعنی انگار در وجود خداوند محو شدی، صفات خداوند شده صفات تو. به این میگن فنای افعالی. افعال یعنی کارها. خب بیا، یعنی من یه کارهایی میکردم دیگه نمیکنم، هی دارم با ریاضت و مجاهدت و سختی و مبارزه با هوای نفس و خیلی چیزهای دیگه دارم میرم کارهایی رو میکنم که خدا میکنه. بعد به یه مرحله اینا میرسن، بعد از 40 سال شاید طول بکشه ها، دیگه انگار اراده کارها دست خودشون نیست. این مثال بزنم، یکی از مثال‌های بارزش تو ادبیات همین شراب دیگه. میگن اونی که شراب میخوره دیگه کارهایی که داره میکنه انگار ناخودآگاهه، یا حداقل آگاهانه نیست. نمیگم حالا ناخودآگاه، شاید واژه درستی برای اینجا نباشه، آگاهانه نیست. انگار اون کارها رو داره یه نفر دیگه در درون من انجام میده. حالا مثلا شاید صبحم بیدار شم مثلا یادم نباشه چیکار. یا مثلا اونایی که غرق در موسیقی میشن، غرق در هنر میشن. من اینو چند بار گفتم، یه استادی داشتیم ما، اصفهانی بود، خیلی پیر بود، بعد خوشنویسی بود دیگه، بعد میخواست بنویسه، این دستش رو کاغذ میذاشت دستش دیگه نمیلرزید، ولی در مواقعاتی دستش، حتی خانومش استکان سرخالی بهش میداد چایی رو، میگفت این هی میریزه رو کاغذ و روی، ولی به محض این که این قلم هم گفتی استاد این خط تو برای من بنویس، اصلا دیگه لرزش تموم میشه. ببین انگار اونی که داره اونو خوشنویسی رو مینویسه اونی نیست که داره زندگی میکنه، چای میخوره، آب میخوره، بیدار میشه، میخوابه. به این میگن فنا. یه جا فنا در هنره، در عشق، در موسیقیه، در شرابه. حالا همین دیروز داشتم همینو توضیح میدادم به بچه ها تو خونه، یه بارم تمرین میکنم آخه، یه بارم شب به همسرم و پسرم توضیح میدم، یه بارم میام اینجا توضیح میدم. بعد یزدان میگه مامان من بعضی وقتا تو فوتبال اینطوری میشم، اون لحظه یه حرکتی انجام میدم، مثلا یه جوری دریپ میکنم، نمیدونم تک میزنم فلان، بچه‌ها میگن بعدا چقدر خوب این کارو کردی، ولی من خودم مثلا یادم نیست چی کار کردم. البته خب این بخشش به خاطر اون فضا و جبریه که تو بازی هست. خب حالا هرچی اون عارف سالک به مقامی برسه که رفتاراش دیگه انگار رفتار خودش نیست، اون میشه فنا. حالا فنا ذاتی داریم، فنا صفاتی داریم، فنا افعالی داریم، یعنی در رفتار، در صفات و در ذات که دیگه کلا خودش رو هیچ نمیدونه غیر از معشوق. حالا اون هم یه وقتایی هم در عشق اتفاق میاد. شما بعضی وقتا بعد از اینکه از یه عشقی فارغ میشی بعدا با خود میگی چه کارا میکردم، عجب خریتایی کردم. حالا در مورد نوع عشقای زمینیه، مثلا برمیگرد مثلا چه میدونم 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش، ببین چی کارهایی کردی، چی کارا کردم. الان اون بعد تو دیگه نیست. همینی که مولانا میگه در من هزاران من و ما وجود داره. اینطور فکر نکن این فقط یه سامعه شکری اینجا نشسته، در درونش هزاران سامعه شکری وجود داره که هر لحظه به شکلی با تیار برآمده، هر لحظه به یه شکلی و به یه حالتیه. حالا مولانا اونجایی که از جبر زیاد صحبت میکنه میرسه به اون مقامی که انگار هیچی از مولانا نمونده، همه چیز در کف اراده خداونده. ولی یه جاهایی که از اختیار صحبت کرده انگار این سطحش اومده پایین تر. ببین اصلا جریان جبر و اختیار به همین راحتیه. ببینی یه جایی تو انقدر اوج میگیری که هیچی غیر از خدا، بعد میگی ما چنگیم و تو زخمه میزنی، و بقیه مثال هایی که امروز مولانا میزنه. یه جاهایی نه، مولانا هم یه آدمیه، زن گرفته، زنشو کتک زده، این چیزهایی که میگید دیگه، نمیدونم دخترشو داده به یه پیرمرد فلا، این مولاناییه که سطحش اومده به حد یه آدم معمولی. و بسیاری از بزرگا همون چیزهایی که ما از امامان و پیامبران و خیلی کسایی که توقع نشون میده، خیلی از آدما همواره تو اون اوج فنا و تقرب و محو و اینا نیستن. یه وقتایی هم میاد پایین میشینه کنار من و شما نون و پنیرشو میخوره، یه وقتایی هم نه، میره اون بالا. حالا وقتی میره بالا، وقتی به اون مقام، به اون فنا، به اون درجه عرفان و عشق میرسه، این ابیات برای اونجاست. ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی. و من اصلا خریکی باشم، من اصلا چنگ زدن بلد نیستم، تویی که داری میزنی. حالا مولانا هم که میدونید خودش چنگ نواز قهار و خوبی بوده. زاری از ما نی، تو زاری میکنی، زاری از ما نی، تو زاری. من اگه داره در مورد مریدا صحبت میکنه، دارم گریه میکنم، زاری میکنم، التماس میکردن به وزیر که بیا بیرون از خلبت، میگه تو فکر نکن این منم که دارم زاری میکنم، اونم در درون من تویی که داری زاری میکنی. ما چون ناییم و دواد نوا در ماز توست. نای نی، نی هم که اصلا مثلی با نی شروع شد. مولانا خیلی موسیقی علاقه داره و بزرگترین لطف و همین اهل تصوف و خانقاه در حق موسیقی ایران کردن، وگرنه موسیقی ایران به کل نابود میشد بعد از اسلام. اگر چیزی امروز از ما موسیقی داری، مدیون همین اهل عرفان و تصوف و خانقاهی که اینا تونستن موسیقی رو در خانقاه ها در اون مراکز خودشون زنده نگه دارن. این مولوی گویا چنگ می نواخته، حتی یه تغییراتی توی ساز چنگ اون موقع انجام داده بوده، سیمی کم و زیاد کرده بوده که تونسته بوده دامنه صداشو، فرکانس صداشو گسترده سر کنه. و تا همین اواخر هم اهل عرفان خیلی با ساز و موسیقی حالشون خوب میشه. ملا محسن فیض کاشانی دعای ملا صدرا صبح که بیدار میشده نماز میخونده، یه کنیزکی داشته اونجا میگفته ساز بزن به من برم تو حالت خلسه، و اون کنیزک هم براش ساز میزده میرخصیده، حالا کارهای دیگه ای هم شاید میکرد. میخوام بگم که موسیقی امروز ما واقعا مدیون عرفانه. ما چو ناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست. کوه از خودش صدا داره؟ نه، یه نفری اینجا مثلا شما روبروی کوه میگی سلام، کوه میگه سلام سلام سلام، کوه که صدا نداره، یه نفر دیگه ایه. میگه اون یه نفر دیگه تویی، من از خودم چی دارم؟ ما چو شطرنجیم اندر بردومات، بردومات ما ز توست ای خوش صفات. شطرنج اونم یه ابزاره مثل ساز، کی میبره و میبازه؟ اون شطرنج باز. میگه شطرنج باز اصلی تویی، اگه من یه جا برنده میشم میگم ببین چی بردم، مثلا چه موفقیتی کسب کردم، من فکر میکنم من موفقیت کسب کردم، من اون شطرنجم. شطرنج از خودش اراده ای؟ تویی که داری یا گاهی منو میبازونی گاهی منو میبرونی میبرونی، برنده و بازنده میکنی. ما بردومات ما ز توست خوش صفات، بعد تازه القاب خوبم میده، یعنی تو چه ببازونی ما رو چه ببرونی تو خوش صفاتی، هر کاری کنی خوبه. این اشتباه ماهی که ما فکر میکنیم اگه من ببرم خدا خدای خوبیه، اگه ببازم دهنش سرویس. این چه زندگیه ما داریم؟ ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ببین چقدر جبریه الان ابیات، صبر کن پنج تا بیت دیگه بریم جلو. ببین میگه حتی من اصلا من کی باشم که بیام در این کارهایی که تو میکنی حتی با تو شریک بشم، بگم باشه تو اراده کردی، حالا ما یه سازکی هم زدیم، حالا تو مثلا خواستی ما برندشیم، ما یه تلاشی هم کردی. ما اغلب اینطوری میگیم، میگیم خدا بخواد منم تلاشم رو میکنم، ما دوتا رو در موازی هم میگیم. حالا تازه اونایی که خدا اونا رو یه اپسیلونی قبول داره، اونایی که قبول ندارم یه بر بابا اینا همش خرافات و نمیدونم فلان و اینا. مولانا اینجا میگه اصلا من کی باشم که بیام خودم رو در میان با تو شریک کنم، که حالا این پیروزی من توکل کردم به تو، خودم هم تلاش کردم حالا به یه جایی رسیدم. میگه با تو هرچی هست توی، تو جان ما جانی، جانم رها، جان جانی، یعنی دیگه اون عمقش، اون تمام هستیش. ما عدمهاییم، عدم نیست، مثلا نیستیم، و هستیهای ما تو وجود مطلقی فانی نما. خب اخوه یه فرق داره اینجا، مولانا خیلی دقت کرده به این موضوع. خدا کو؟ نشون بده ببینم، تو که میگی خدا هست، ولی سمعی شکری اینجا نشسته به فرما، منتوشم تازه امروز خوش رنگ تره. خدا کو؟ خدا انگار نیست، هست ولی فانی نماه. بسیاری از بحث های ما در قرنها همینه، چون خدا رو نمیشه دید. حالا یادم بچه صاف بیافتم این اون نمیدونم بگفت همه جا هست و فلان و اینا. ببین میگه تو هستی ولی فانی نمایی، انگار نیستی، ولی برعکس ما نیستیم ولی انگار هست. اینجا سامان شکری هست، خانم مینا هست، خانم درویش هست، خانم اعتمادی هست، بقیه هم هست، ولی خدا نیست. کو خدا؟ 8 میلیارد آدم هست ولی خدا نیست. در صورتی که میگه تو وجود مطلق، این وجود مطلق یک اصطلاح عرفانیه، من توضیح میدم یعنی در اصطلاح عرفان یه نکته خیلی مهم وجود داره. این اصلا کلن این بنمایه درک خیلی از ابیات مثنویه که باید قائل باشی به این که اصلا خداوند تنها خداوند است و دیگر هیچ چیزی وجود نداره. ببین اصلا ساده ترینش دقیقا معنیش همینه، یعنی فقط خدا وجود داره، چیز دیگه ای وجود نداره، ما عدمیم. حالا الان توی عرفان های جدیدی که ایجاد شده از میگن از ماتریس خارج شد و فلان و اینا، همینو میگن دیگه، میگن هیچ حقیقتی وجود نداره. این نگاه من و شماست که فکر میکنیم مثلا من این حقیقت رو اینجوری میبینم، شما یه جوره دیگه میبینید، اونم به نوعی البته یه ایراداتی بهش وارده، نمیخوام اینجا تاییدش کنم الان اینو میگم، ولی این اصطلاح یعنی که بعضی ها میگن اون خداوند و اون حق منشأ همه چیزه، ولی میگن بعضی ها میگن نه، اون خداوند کلن همه چیزه، نه اینکه منشأ همه چیزه. منشأ همه چیز میشه خداوند، نقش خالق، یعنی خدا نشسته یه گوشه ای، مثلا آدم ها رو کوه و دریا و درخت رو در نقش مثلا کوزه بگیر، مثلا 8 میلیارد کوزه درست کرده، فیلم مثال عرض میکنه، خدا رو یه سفالگرد در نظر بگیر، یه روز صبح بلند شده نشسته 97 روز، آره دیگه سب عرض. در 7 روز خداوند یک روز دریاها رو آفرید، یک روز کوه ها رو آفرید، یک روز درختان رو آفرید، یک روز حیوانات رو آفرید، یک روز هم انسان رو آفرید، بعد خسته شد گرفت خوابید، روز آخر که اون روز یهودی ها هیچ کاری نمی کنن و خدا در اون روز هیچ کاری نکرد. ادیان میگن اینطوری، یعنی خدا اومد یه روزی شروع کرد، کوه آفرید، دریا آفرید، انسان آفرید، یعنی اون منشأه، ولی آدم آدم، کوه کوه، دریا دریاست. عرفا از اینم پاشنو میذارن جلوتر، میگن نه، انگار که مثلا یه گوی شیشه‌ای متلاشی شد و جهان آفریده شد، تجلی پیدا کرد و جهان آفریده شد، انگار مثلا کل جهان هستی رو بگیر در ابتدا یه گوی شیشه‌ای اینطوری بوده، یا حالا یه اتفاقی افتاده، البته اون اتفاق عشق از نگاه عرفا، و اون به هزاران و میلیاردها تیکه تقسیم شده، بعد یه بخشی شده من، یه بخشی شده تو، یه بخشی شده کوه، یه بخشی شده دریا، و هیچ وقتی یه لیوان بالا میفته میشکنه هیچ دوتا بخش شبیه هم هست؟ نه، ولی همشون جنسشون جنس همون لیوان است. میگه این میگه این وجود مطلق، یعنی این، یعنی همه چی اصلا توی ما وجود نداریم. انالحق حلاج هم از همین دیدگاه میاد، حلاج نمیگه من حقم، میگه تو هم حقی، تو هم حقی، اون هم حقه، اون یکی هم حقه، یزید هم حقه، شمر هم حقه، نمیدونم عمر هم حقه، علی هم حقه، حسین هم حقه، محمد هم حقه، همه حقه، هیچ چیزی غیر از حق وجود. حالا میگه ما تو وجود مطلقی، ما همونایی هستیم که هیچی انگار نیستیم، چون در نهایت همش تویی. حالا این موضوع یه تعبیر قرآنی هم داره دیگه، کل من علیها فان، همه چیز فانیه و آنچه که میمونه تنها همین وجود مطلقه، ما عدم ها، ایم و هستی های ما، تو وجود مطلقی، تو فقط وجود داری، ولی فانی نمایی، مشکل اینه که تو دیده نمیشی، بعد ما هم فکر میکنیم تو نیستی، تقصیر خودت، باید یه کار میکردی که وجود داشته باشی. ما همه شیران، ولی شیره علم، علم یعنی پرچم، علامت، از علامت دیگه، با اینه همین محرم چی بلند میکنن؟ همین علم و کتل، همینه. از قدیم پرچم ها و این علامت ها یه نشونه های روش داشتن، تو شاهنامه یادتون میاد گردآفرید از دور که داشت لشگرها رو میدید، اون داشت بهش توضیح میداد اونی که پرچم مثلا عکس کله شیر روشه مثلا پرچم فلانیه، اونی که عکس گراز روشه پرچم بهمانیه. ببین از خیلی قدیم روی پرچم‌ها یه علامت‌هایی می‌زدن و هر کدوم نماد یه چیزی بودن. هنوز ببینید تخت جمشید بعد از چند هزار سال نمادهایی داره، شیر و نمی‌دونم فلان، این یعنی قدرت، هر کدوم می‌خواستن بگم ما قدرتیم، یه علامتی رو پرچم‌ها ایجاد می‌کردن. خب حالا یه باد بیاد این شیر روی پرچم تکون بخوره، و شما فکر می‌کنید این شیر زنده است؟ میگیم ما درسته فکر میکنیم شیریم، ولی شیر کاکائو، ببخشید، ولی شیر علمیم، یعنی شیر عکس روی پرچمیم، عکس روی پرچم نمیتونه حمله کنه، نمیتونه بدره، نمیتونه انقدر ابهت و قدرت داشته باشه، نمیتونه سلطان جنگل باشه. ما باد میاد تکون میخوریم، حالا فکر میکنیم واسه خودمون قدرتی داریم. مثلا اون باده کیه؟ همون وجود مطلق. ما همه شیران، ولی شیر علم ادامون خب خیلی واقعا زیاده. حمله شان از باد باشد دم بدم، یه بار باد نیاد اون پرچمات کن. حمله شان پیدا و ناپیداست باد. کل مشکل اینه، چون اون شیر داره تکون میخوره ولی تکان دهنده مشخص
نیست.
چون تکان دهنده مشخص نیست، من نادان میتونم بیام بگم خدا وجود نداره، برو بابا کو نشون بده اینها، من بهت میگم اینجا عینک است، اینها این بهت نشونم بدم، تو بیا خدا تو به من نشون بده ببینم. تمامش از همینجا میاد. حمله شان پیدا، معلومه اون شیرا دارن تکون میخورن، انگار دارن حمله میکنن، ولی باد ناپیداه. بعد یه دعایی میکنه، آن که ناپیداست از ما کم مباد. ای خدایا خودتو از ما نگیر. باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. ما هرچی داریم مثلا از توه. باد یه جاهایی چند وقت پیشم توضیح دادم که به معنای غروره. هنوزم ما میگیم معادل هوا ورش داشته، یعنی مغرور شده، یا باد تو سرش افتاده، یا چیزهای شبیهی. باد نشانه غروره. غرور از کجا میاد؟ یه وقتایی غرور از دارایی میاد، یه وقتایی فکر میکنی یه چیزی داری. هر دوش غرور ایجاد میکنه. آره، یه وقتایی تو واقعا پول داری مغروری، یه وقتایی فکر میکنی پول داری، یه وقتایی واقعا خوشگلی، یه وقتایی فکر میکنی. خود چیفته ها اینطوری هم دیگه. یه وقتایی واقعا علم داری، یه وقتایی فکر میکنی. هر دو غرور میاره. حالا احتمالا مولانا اینجا اون گروه دوم منظورش که فکر میکنن یه چیزایی دارن و باد ورشون میداره. باد ما و بود ما، بودم همه اون دارایی های ماه، یا همه هستی و وجود ماه، از داد توست. تو دادی دیگه. اینجا دادن یعنی عنایت کردن، بخشیدن. یه جاهایی داد یعنی عدل، با عدل و داده، ولی اینجا دادن همون عنایت کردن و بخشیدنه. دادار. من اگه بخواستم اسم پسرم یزداد نذارم، بخواستم دادار بذارم. بعد همسرم مخالفت کرد، گفتش فکر میکنم جای مسخرش زیاده، ایشون همیشه توجه میکنه یه اسمی باشه بچه ها نتونم مسخرش کنه. ولی به هر حال دادارم حالی قشنگ بود، خواستر بود به نظرم، ولی خب گذشت. یزدانم خوبه، جفتش یه معنی میده دیگه. دادارم همون آفریدگاره دیگه. خب، باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. اگه من الان هستم، تو من ایجاد کردی دیگه. مامانم بهانه بوده، لذت هستی نبودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را، لذت انعام خود را با مگیر، نقل و باد و جام خود را. اینم بازیه، یکی از اصطلاحات عرفانیه. این مقدار میدونم امروز سخته، ولی واقعا من دارم تمام تلاشم میکنم. تازه میگم شبم تمرین کردم که واقعا به ساده تری زبان بگم، چون میخوام همه آدما بتونن، هر کی این صوتو شنید بتونه واقعا بهرش رو ببره. خب یه نکته ای وجود داره. بسیاری بر این باورن از اهل عرفان، که فکر میکنم هم از ابن عربیه شروع شده این، ابن عربیه پیش از مولانا بوده. مولانا حتما آثار ابن عربیه رو مطالعه کرده، چون اصلا تأثیراتش مشخصه. میگه ببین، قبل از این که اون روزی که یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، ماها که نبودیم، هیچ چیز دیگه ای هم در دنیا وجود نداشت. ولی اتفاقی میگه اون موقع افتاده، اینه که ما در اون زمان قبل از این که شکل خارجی داشته باشی، در فکر و اندیشه خدا، ببخشید من میگم فکر و اندیشه ها، دیگه لغت دیگه ای ندارم. حالا شاید اصلا خدا فکر و اندیشه نداشته باشه. میدی خود قرآن هم همینطوری مثال میزنه دیگه. مثلا میگه دست خدا، خدا که دست نداره. میگه خدا سمیعه، خدا میشنوه. نمیدونم خدا بصیره و همه اینا، چون دیگه واژه نداریم دیگه، چاره ای نداریم. حالا این عقیده وجود داره که قبل از اینکه انسان صورت ظاهری بگیره و به قول معروف آفریده بشه و ایجاد بشه، در تصور خدا بوده، در فکر خدا وجود داشته. حالا آیا خدا قبلا داشته فکر کرده برم یه دنیای خلق کنم، مثلا کوه داشته باشه، آدم داشته باشه، آدم ها بیاد همه چی رو خراب کنن، حیوان ها خیلی خوب باشن، پرنده ها خوب باشن، اون زایه ترینشون انسان باشه؟ آیا داشته به این چیزا فکر میکرده؟ نمیکرده ما نمیدونیم، ولی عرفا معتقدن. این یک دیدگاه عرفانیه، میتونید قبول کنید، میتونید رد کنید، نه قابل اثبات نه قابل رد، اینم در نظر داشته باشید. دیدگاه های عرفانی هرگز نه قابل اثباتن. این شما همین الان وجود خدا رو نمیتونی اثبات کنی، نمیتونی رد کنی، نه عقلانی ها. آره میتونی بگی چون مثلا من انسان هدف دارم بس دنیا هم هدف داره، خب اینا اینطوری اثبات میکنن دیگه. یا مثلا بهشت و جهنم و دنیای پس از مرگ و دنیای پیش از تولد و اینا، نه هیچ کدوم نه قابل اثباته نه اینا. هم که تو فلسفه اسلامی میگن اثبات کردن، مثلا ملا صدرا اثبات کرده، اونا چند تا پیش زمینه رو باید اول داشته باشی، یعنی باید پیش‌فرض ها رو قبول کنی، بعد بیای خب حالا بشینیم با هم اثبات کنیم. حالا اون کسی اون پیش‌فرض ها رو قبول نداشته باشه، مثل اینکه اون بنده خدا گفته بود شما میگید قرآن گفته حجاب، بعد چلو یه نفر اصلا کلا قرآن رو قبول نداره، خب چجوری میخوای بیای باهاش در مورد حجاب صحبت کنی؟ این جریان اینطوریه. حالا بگذریم از این موضوع. حالا اون میخوام بگم که این تفکر عرفانی میتونید بپذیرید میتونید نپذیرید. قبل از این که انسان ها صورت ظاهری، یعنی کلا جهان هستی صورت ظاهری، در تفکر خداوند بودن و به اون میگفتن اعیان ثابته. حالا اینو نمیخواد حفظ کنید، ولی در نظر داشته باشید که بهش میگفتن اعیان ثابته با این، یعنی اون چیزایی که قبلا انگار بالقوه وجود داشته ولی بالفعل نشد. حالا مولانا میگه ما اون موقع که هنوز نبودیم عاشق تا بودیم، عاشق خود کرده بودیم نیست را، اون چیزی که وجود نداره عاشق تو بوده. قبل از این که اصلا ما به وجود بیاییم ما عاشق تو بودیم. اصلا دلیل این که به وجود اومدیم این بود که عشق بود. از نگاه عرفا لذت هستی نمودی نیست را، هستی خداوند نیست، اونی هم که اصلا هنوز وجود نداره، عاشق خود کرده بودی نیست را. حالا که تو انقدر بخشنده خوبی ما رو عاشق خودت کردی، لذت انعام خود را با بگیر. انعام یعنی نعمت بخشیدن، این همه نعمتی که به ما دادی و از ما تو خوب بودی که ما عاشقت شدیم دیگه. عشق از کجا به وجود میاد؟ از حسن، از حسن به وجود میاد. تو یه حسنی داشتی، یه خوبی داشتی، باعث شد که ما عاشقت بشیم. نقل و باد و جام خود را وا نگید، نقل و باده جام خود را وا نگید، یعنی همین نعمت ها او که به ما دادی. حالا مثال میزنه، یکیش نقله، یکیش باده است، یکیش جامه، همه اینا یعنی نعمت. ور بگیری کی جستجو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند. خب حالا بیا تو نعمت های خود از ما بگیر، اون وقت کی میخواد عاشق تو باشه؟ ببخشید آخه عشقم دو طرف است دیگه. هر چقدر من اینجا بشینم بگم من زیباام، من لیلیم، من معشوقم، اگه عاشقی نباشه کی میخواد عاشق تو باشه؟ میدونید که صفات، اغلب صفات خداوند دو سویه است، یعنی یک سرش خداست، یک سر دیگه ای هم باید. مثلا میگه خدا رزاقه، اگه من نباشم خدا میخواد به کی رزق بده؟ مثلا خدا همین ستارالعیوبه، اگه من خطایی نکنم کیو میخواد ستارالعیوبی کنه؟ خدا نمیدونم بفرمایید خالقه، اگه من مخلوق نباشم چجوری میخواد خالق باشه؟ خدا ارحم الراحمینه، اگه من نباشم خدا چجوری میخواد در همه راه می کنه؟ خیلی جالبه، یعنی انگار فقط ما نیستیم که به خدا وابسته ایم، خدا هم خدا بودنش یه جوری با ما بنده این دروی سکس ها. یه ذره به خودتون افتخار کنید، الان خدا کارش رو لنگ میشه ما نباشیم، هی نرید بگید دنیا نمیدونم باید بی عیب و نقص باشه. خب بی عیب و نقص باشه خدا چجوری ستارالعیوبی خودشو به رخ ما بکشه؟ چجوری بخشنده و مهربان باشه؟ چجوری رزاق باشه؟ چجوری کریم باشه؟ چجوری وهاب باشه؟ چجوری دیگه؟ اگه همه چی خوب باشه تو دنیا، خب چجوری یوهب و توابین باشه؟ چجوری توبه کننده ها رو ببخشه؟ بسیاری از صفاتی که ما برای خدا میگیم اصلا دروی یک سکه، یه روش اون صفات خداونده، یه سریشم ماییم. و به هر حال منم یه همچین جایگاهی رو انسان داره دیگه. باید حالا این هم همینو میگه، میگه از ما اینو بگیری کی جستجو کند؟ ما عاشقیم دیگه، کی میاد تو رو دوست داشته باشه؟ نقش با نقاش چون نیرو کنن، چجوری اینا با هم درگیر بشن، ستیز کنن، مثلا هی من گناه کنم هی اون ببخشه، خب هی گناه کنم که اون بخشنده باشه دیگه. اصلا فکر کنید من برای چی گناه میکنم؟ خب یه وقت خدا بیکار نشه، بشینه اونجا بگه خب شکری هم یه گناهی نکرد، ما ببخشیم. منگر اندر ما مکن در ما نظر، اندر اکرام و سخای خود نگر. یا حالا تو خیلی هم حالا به ما نگاه نکن، درسته این صفات وابسته به همه، ولی حالا تو هم خیلی به ما نگاه نکن، بگو اینی خیلی پر رو شده دیگه نمی بخشمش. اندر سخای خود نگر، الهی عاملنی به فضلک، خدای به فضل خودت یه کاری بکن. عامل عمله دیگه، یه کاری داری میکنی با فضل خودت بکن. لا تو عاملنی به عدلک، یه وقت با عدالتت رفتار نکنی، یا یه وقت بیایی مور هم ماس بکشی بعد بگی ذرت المثقال خیرن یرا ذرت المثقال شرن یرا، بیایی پدر ما رو در بیاری، نه تو رو خدا. اگه یه کاری هم میکنی اندر اکرام و سخا و بخشندگی و کرامتگی خودت یه کاری رو بکن، خیلی به ما نگاه نکن. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. مثل همون که گفتم میشه احیان ثابته از نگاه ابن عربیه، ما اصلا هنوز به وجود نیامده بودیم، ولی انگار تو میدونستی ما چی میخوای. من که هنوز اصلا به وجود نیامده بودم که بفهمم چشم میخوام، گوش میخوام و مو میخوام، دهان میخوام، دندون میخوام، پا میخوام، دست میخوام، تازه سیستم تنفسی میخوام، سیستم گوارش میخوام، سیستم دفع ادرارم میخوام. من هنوزم نمیدونم سیستم دفع ادرار بشه دردی میخوره، 40 سالم هم رد شده. میگه اصلا من نبودم. تازه بعد که مریض میشه متوجه میشیم مثلا یکی از سیستم های داخلی بدنمون دوچاره یه مشکلی میشه، تازه میفهمیم که اوه چقدر مهم بوده این. میگه من نبودم، هیچ تقاضایی هم اصلا از تو نداشتم، ولی انگار من هر چی که نگفتم و تو میدونستی و تو قبلا برای من اونو مهیا کردی. من از کجا میدونستم اصلا اینا رو؟ من هیچ کدوم از اینایی که الان دارم اصلا نمیدونستم حتی نیاز دارم. ما نه، این واقعا شاه بیت مثنویه، تو کل 26,000 بیت واقعا این شاه بیته. یعنی هر جا احساس کردی که چقدر بدبختم، این بیت کمکت میکنه که یه امیدی پیدا کنی. من اصلا نبودم، من نمیدونستم این چیزها رو لازم دارم، نمیدونستم یه مادری میخوام که تا 3-4 سالگی من رو رفقفت کنه، من چیکار کنه، همون کارا رو بکنه، ولی تو دادی. نمیدونستم یه پدری باید پدرش در بیاد تا یه لقمه نون در بیاره واسه من، نمیدونستم اونو میخوام، ولی تو اونو دادی. و هیچ کدوم از اصلا حتی نمیدونستم، و تو این همه نعمت قبل از اینکه من به دنیا بیام به من دادی. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. من اصلا نگفتم و تو شنیدی، حالا تو توقع داری که من بگم خدا نشنوه، من دعا کنم الان بعد بگم خدا صدای ما رو نمیشنوه؟ اصلا مگه میشه؟ نقش باشد پیش نقاش و قلم، عاجز و بسته چو کودک در شکم. میگه این همه نقشی که خداوند زده، این نقاشی که خداوند کشیده، من عین یه بچه تو شکم، عاجز بچه تو شکم، چی کاری از دستش برمیاد، ولی خدا داشته نقاشیشو میکرده. مگه نقاشی مثلا اینی که اونو میکشیده، این نقاشی از خودش اراده ای داشته؟ مولانا میگه تمام جهان خلقت مثل یه نقاشیه که یه نقاشی داره میشه. حالا اینجا گفته نقش، ما الان میگیم تابلو، میگیم منظره، میگیم یه تابلو کشیده، ولی نقاش نقش میکشه، میگه ما نقشی و خداوند یه قلمی داره، داره نقش میکشه. تو آیت الکرسی هم خداوند قلم داره دیگه، قلم داره، کاغذ داره. این هم همینو میگه، میگه ما یه عاجز و بسته مثل کودکی که توی شکر مادرشه، هیچ کاری از دست اون بر نمیومد، ولی نقشو کشیده. پیش قدرت خلق جمله بارگه، عاجزان چون پیش سوزن کارگه. بهش چیز میگن کارگاه دیگه. داره قالی چه جوریه؟ چهار تا تخته است که هی تار و پود از هم رد میشه و اینا. حالا تو سوزندوزی هم یه همچین کارگاهی هست، توی نمیدونم نمد نه، حالا اون یکی چیه، گیلیم، یه کارگاهی با از چوب درست، به اون میگن کارگاه کلا. حالا توی فرش بیشتر دار و اینا میگن. میگه اون سوزندوزی که داره رو پارچه میکنه رو کارگاه، ما شبیه اون نقش سوزندوزی، ما همه جمله، همه نه فقط معنا مولانا خودشو نمیگه، مولانا به اون درجه رسیده که اینو میدونه، ولی معتقد همگان چنینه. پیش قدرت خداوند همه خلق در بارگاه الهی، همه آدم ها مثل اون نقش سوزندوزی شده روی پارچه. اون نقش سوزندوزی یه حد از اون زیر در میاد صداش میگه نه این قسمت قرمز کن. اون سوزندوز هر چی دوست داشته باشه، اینو مثلا بگه سبز کن، اونو زرد کن، این قسمت قرمزشو بیشتر کن، تبلیغاتو کم کن، نمیدونم موسیقیشو زیاد کن. نه والا اصلا چیزی نداره از خودش، عاجز و بسته چو کودک در شکمی ما. حالا الان برمیگردی میگی خب چرا بس ما اینقدر بدبختیم، اینقدر خدا که تو داری میگی مهربونه، چرا ما اینقدر بدبختیم؟ مولانا میشنمه صدای شما رو، میگه گاه نقشش دیو و گه آدم کند، گاه نقشش شادی و گه غم کند. دیگه نمیشه که دیگه، حالا توقع هم نداشته باشید دیگه همه چی طبق مراد تو باشه. آخه مولانا اینو جاهای دیگه هم میگه، میگه آنچه که امروز مراد من نیست، مراد یکی دیگه هست. مثل ایشون که میناجون الان قبل کلاس میگفت شما گرمایی هستی من سرمایی هم. ایشون دوست داره هوا گرم باشه، من دوست دارم هوا یکم، این خواست من با خواست ایشون مقابل همه. خب خدا الان کدوم رو گوش کنه؟ به خاطر همین گه خنک میکنه، گه گرم میکنه. حالا اینجا یه ذره تضاد با ادیان به وجود میاد، چون ادیان معتقد نیستند که بدی ها رو خدا به وجود آورده. دیدی آدم های مذهبی رو مثلا میگی مریض شدن، میگی خدا بد نده، مثلا بگی خدا بد نده، میگی خدا بد نمیده. معتقد نیستن بدی ها رو خدا به وجود آورده، میگن هر بدی کردیم خودمون به وجود آوردیم، هر چی خوبیست در دنیا خدا به وجود آورده. مثلا امام حسین خدا به وجود آورده، مثلا شم رو نمیدونم عمه من به وجود آورده، نه به خدا، اونم خدا آفریده، اینم خدا. این جریان یه مقدار شاید از نگاه منه که نشستم اینجا نگاه میکنم یه مقدار پیچیده باشه، ولی خیلی ساده تر از این حرف هست به نظرم. ما خیلی سخت میگیریم، سادگیش به اینه که جهان هستی برای تداوم به همه چیز احتیاج داره، نه به یک گونه، به یک نوع و به یک اصلا دلیل بقا وجود تضاد هاست. اگر تضادها نبودن چه بسا جهان هستی میلیاردها سال قبل بین، همونقدر که بارون لازمه آفتابم لازمه، همونقدر که کوه لازمه دشتم لازمه، و همونقدر که بدی لازمه خوبی هم لازمه. حالا بس چرا هی به ما میگن خوب باشید؟ خب بذار یه ذرم بد باشم دیگه. ولی این هم در نظر داشته باشید، به ما تازه گفتن خوب باشید انقدر بدی هست. نگران نباشید، این هر چقدر به ما بگن خوب باشید هیچ خوبی انقدر خوب. حالا اینو مولانا دفتر سوم کامل توضیح میده که دلیل به وجود اومدن انبیا و اولیا چیه. اگه همه عالم خوب بشن، همه برن دنبال ریاضت و عرفان و دین، میگه نگران نباشید، اونا کار خودشون رو میکنن. ولی جهان همواره تضادهای خودش رو داره. خب الان ما حالا نمیتونیم اثبات کنیم، ولی حالا به زبان میگن 124,000 پیامبر بوده. کوپ هست بشر که هر روز داره بدتر میشه. بس اصلا نگران نباشید، به ما بگن خوب باشید، کار خودتون رو بکنید. دنیا همونطوری که میخواد، یه مقدار جبره دیگه، یه مقدار توش جبری داره، چون خلقت انسان یک جوریه که تمایلش به بدی ها و خوبی ها وجود داره. گاه این وریه، یه وقتی دیدید دلمون میخواد خیلی آدم خوبه باشی، زنگ میزنی مادر شوهرت شام دعوت میکنی، بعد تا میرسه پاشو میذاره تو فرو پشیمون میشید، چه غلطی کردم اینو دعوت کردم والا. هی داری دعا دعا میکنی، ساعت ها بگذره، ببین همون این احوال درونی آدم هاست. یه وقتایی خوبه، یه وقتایی بعد. دنیا هم همینطوریه، گاه نقشش دیو و گه آدم کند، گاه نقشش شادی و گه غم کند. دست نه تا دست جنباند به دف، یا نه یا نی، اگه نسخهاتون فرق داره فرقی نداره، نه و نی اینطوری تلفظ میشد و قدیم. نطخ نه تا دم زند از زر و نفت، تو ز قرآن باز خان تفسیره به یا بیت. گفت ایزد ما رمیت ازا رمیت. کل این دوتا بیت میخواد بگی ببین شما هر کاری کنید، اگه خدا بخواد یه چیزی بد باشه بده، اگه بخواد خوب باشه خوب. تو نمیتونی نه جلوی ضرر و نفع رو بگیری، نه جلوی ضرر و نفع رو جفتشو گفتم دیگه، نه جلوی ضرر رو بگیری نه جلوی نفع رو، اصلا امکان نداره. اینجا الان نظر مولانا اینه ها. حالا بذار یه چند بیت بریم جلو. میگه ببین نمیتونی هیچ کاری کنی، خدا داره نقاشی خودش رو میکنه. گفت نقاش ما نقشیم دیگه، شما هر کاری هم کنی نمیتونی اون دست به جنبونی و اون نقش رو تغییر بدی، یعنی همینه که هست، به قول ترکا بودی که بار. خب از چیکار کنی؟ بذار بریم جلو. بعد میگه خب من آیه قرآن میارم، در سوره انفال یه آیه هست که در یکی از جنگ هایی که پیامبر پیروز شده بود و خیلی خوشحال بود از اون پیروزی، یه آیه میاره که ما رمیت. نه فکر نکن تو خودت پرتاب کردی اون تیر رو، اون تیر رو که پرتاب کردی یا اون تیرهایی که پرتاب کردی و در این جنگ پیروز شدی، فکر نکن خودت رمی کردی یا تیر اندازی کردی. نه من زدم، تو نزدی ها. خیلی پیامبرم نشون میده به خودش قره میشده. خب بعد حالا خدا بود این تیر رو زد. این همین یه دونه آیه دستمایه هزاران صفحه کتاب در مورد جبره، یعنی حتی اگه پیامبرم باشی آنچه که بر تو حاکمه جبره، اختیار نیست. حالا من دیگه نمیخوام خیلی اینو توضیح بدم، این بریم سراغ این که جبر و اختیار رو از اینجا به بعد مولانا چجوری توضیح میده. یه اول کلاس گفتم که قالب تفکر مولانا یه چیزی بین جبر و اختیاره. بعد میاد تو ابیات بعدی چند تا دلیل میاره که ببین درسته من همه اینا رو گفتم، حتی مثال قرآنم آوردم که ما تیر انداختیم، تو فکر نکن حالا تو تیر انداختی، ولی این طور هم نیست. ببین خب اگه قرار بود ما اختیاری نداشته باشیم، برای چی این همه پیامبر آوردن به ما بگن این کارو بکن این کارو نکن؟ اصلا دلیل وجود پیامبران یعنی انسان از خودش
اختیار داره،
یا دلیل وجود آموزش. اگه انسان از خودش اختیار نداشت، چرا این همه اولیا، انبیا، بزرگان، حتی پدر مادرها به بچه هاشون یه چیزایی رو اصلا دلیل این که یادگیری در جهان وجود داره یعنی انسان اختیار داره. یه دلیل دیگه هم میاره. من 4-5 تا دلیل مولانا، یه چند تاش توی این بیت ها میاره، یه چند تاش هم جاهای دیگه. مثلا یه جایی میگه دلیل فطری داره اختیار. میدونی یعنی چی؟ همین که تو نشستی اینجا با خودت توی دل خودت داری دچار تردیدی، کارو بکنم نکنم؟ مثلا صبح بلند میشه حال نداری، میگه برم کلاس مثنوی، نرم امروز، هوا آلوده است، برم چشام میسوزه، برم ماشین دود تولید میکنه، بذارید ذره به محیط زیست کمک کنم، حالا بعدا صوتشو گوش میدم. بعد میگه نه برم، هیچی کلاس حضوری نمیشه. همین که تو تردید داری یعنی اختیار داری دیگه. تردید یکی از نشانه های اختیاره. بعد وجدان. حالا با همه اینا، تردید و آموزش و انبیا و اولیا، یه کاری رو انجام میدی، بعد از اون وجدان میگیری چرا آخه این کار رو کردم. یکی از بزرگترین احساسات من تو طول زندگی من از اون وجدان بوده. اینقدر هی به ما گفتن باید آدم خوبی باشی، این کار رو کنی، این حرف رو نزنی، اون حرف رو بزنی. تو دهن آباز میکنم 5 دقیقه بعد، 5 دقیقه چی؟ هنوز بسته نشده، پشیمون میشه. با این که قبلشم فکر میکنم و میگن اول فکر کن بعد حرف بزن پشیمون نشی، فکر میکنم باز پشیمون میشم. کش نمیگفتم حالا مثلا فریده جون ناراحت شدن، ولی مثال عرض میکنم. همین عذاب وجدانه، همین احساسات بعد از انجام یه کار، یعنی تو اختیار داری دیگه. یا اینکه خوشحال میشی بعد از اینکه یه کاری رو کردی، خوشحال میشی چون با خودت میدونی میتونستم این کار رو انجام ندم، ولی چون انجام دادم خوشحال شدم، از خودم راضیم، احساس افتخار میکنم، احساس پیروزی میکنم، احساس غرور میکنم. و چند تا دلیل دیگه مولانا. بچه تو کل مثنوی مسئله جبر و اختیار هست، یعنی هی 100 تا بیت یه جا بهش میخوریم و این اصول کلیش همینه. حالا هر جا که برسیم من دوباره بیشتر در این مورد توضیح میدم، ولی اصلش اینه. مولانا یه جایی که واقعا فناء فی الله مطلق جبرگرا میشه، یه جاهایی میاد تو دنیای انسانی بین من و تو و استاد رو نگاه میکنه، شاگرد رو نگاه میکنه، نمیدونم زندگی، اختیار میگه. خب ما اختیار داریم، ما خودمونم همینطوری. دقت کردی؟ آدمایی که خیلی حالتهای عرفانی مذهبی دارن، برگی از درخت نمیفته به غیر از اذن خداوند. اگه راست میگی نهار درست نکن، ببینم اذن خداوند میاد نهار درست کنه برای تو، اون وقت ساعت 3 از گشنگی دیوارم گاز میگیری. اذن خداوند یه دونه بربری هم بهت نمیده. نظری یه روز، دو روز، سه روز، 70 سال که نظری نمیاره کسی. ولی یه وقتایی همون آدم میگه بلند شب، صبح بلند شب، مثلا برم این کار رو کنم، اون کار رو کنم. چیه؟ از همسایه با آدم امیدی؟
نیست.
همون آدمه ها
ولی
حال به قول خواهر مردانی میگه یه بار نشسته بودم تو خونه سبزی سرخ کردم. آیا تو هیچ وقت تو زندگی سبزی سرخ نکردی؟ چرا نکردی؟ هزاران بار کردی، حالا یه بارم آوردم. حالا ببین همون آدم، ببین مولانا هم همینطوریه. توی این جریان، توی این جریان این اتفاقا میفته. یعنی یک روزای حالش خیلی عرفانی الهیه، جبریه. یعنی حالا برگردی بگی چطور مولانا هم نمیدونم فلان هم اونطوری. مولانا هم یه آدمیه مثل همه آدم. حالا این جریانه. این حالا بعضی ها میگن اصلا کلن جبر و اختیار دقیقا همینطوری هم هست، یعنی بین جبر و اختیاره. نه انسان ها مختار مختار کاملن، نه مجبور مجبوره کامل. مطلقی در جهان وجود نداره. خب این به نظر معقول تر هم میاد، نسبیه واقعا. در برخی امور ماها مختاریم، در برخی امور هم مختار. همونطور که ما نبودیم و تقاضا ما نبود، قبل از اینکه من به دنیا بیام اصلا یه چیزایی بر من تعیین شده. پدرم کیه، مادرم کیه، تو کدوم شهر به دنیا میام، زبون مادریم کیه، من چشام چه رنگی باشه، قدم چه جوری باشه، پوستم چه جوری باشه، موام چه جوری باشه. حتی خیلی خلقیاتم که الحمدلله ژنتیکیه الان. یعنی حتی من به دنیا هم نیامده بودم یه سری امور برای من تعیین شده. خب این جبره. ولی یه سری امورم تعیین نشده، من باید تعیین کنم. حالا اینکه مطلق بخوای بذاری در همه چیز رو بندازی تقصیر خدا، مولانا حالا یه جای دیگه میاد میگه جبریان در کار دنیا جبریان، انبیا در کار دنیا جبریان، عاقلان در کار عقبا جبریان. حالا اونجا توضیح میدم بهش، فکر می‌کنم تو دفتر دومه این. میاد میگه که انبیا مجبورن اینجا تو دنیا یه کارایی رو بکنن، ولی آخرتشون خودشون تعیین میکنن و برعکس. حالا میگم به اونجا میرسیم. حالا یه سری دلایل هم آوردم که هممون هم قبول کردیم، مثل آموزش، مثل وجدان، مثل پیامبران، مثل تردید، همه اینا باعث میشه که آدم ها احساس کنن که اختیار دارن و حتما هم دارن. خب حالا اونجا که گفته توزه قرآن باز خان تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمید تا از رمید، حالا اونو باید بیت بخونی که این رمیت با هم یه جور بشه که دیگه ببخشید ما رو. گر به پرانیم تیران نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. خب ببینید به چیا تشبیه کرد. اول گفت چنگ، بعد گفت نی، بعد گفت شطرنج، بعد گفت کوه، بعد عدم ها و اینا که هیچ، شیران پرچم، بعد اینجا هم که گفت ما کی هستیم، آها نقاشی پیش نقاش، بعد اینجا هم میگه ما مثل تیرکمانی. تیرکمانو کی میاندازه؟ تیرانداز. من خودم هیچ کاری نمی کنم. بعد در ادامه یه چند تا بیت هم بگم و بریم. این نجبر است، این نجبر، این معنی جباری است، یک جباری برای زاری است. خب اولا بذارید بگم واژه جبر یعنی شکست بند، و جبار اونی که دستت میشکنه، پات میشکنه، خدای نکرده میری و اون میبنده. یعنی یکی از معانی جبر و اختیار از اینجایی میاد که جبار یعنی شکسته بند. خب میاد اینجا مولانا یه نکته ای رو میگه اینجا جبر. یه وقتای جبر میدونید که آدم بر آدم اکراه میاره، مثلا شما مجبوری بشی 10 صفحه مشق بنویسی، اصلا خوشحالت میکنه، خیلی به به بشینم 10 صفحه مشق بنویسم، نه، مینویسی هی معلم رو فوش میدی، مینویسی فوش میدی، مینویسی هی قر میزنی، نق میزنی، تا اون 10 صفحه بعد خط و کثیف و نمیدونم بی‌حوصله و اینا. ولی خودت به یه چیزی علاقه داری، مثلا به خوشنویسی علاقه داری، میشینی 10 صفحه هیچ کی هم به تو نگفته، اون هنریه که خودت رفتی دنبالش، مشقت هم نیست، فردا هم به کسی نباید تر، قشنگ با حوصله، با عشق، با علاقه میشینی انجام میدی. خب یاد ویدیوی ترامپ افتادم، میگفت داداشم من مشروب میخورد، به من گفتن مشروب نخور، من هیچ وقت مشروب نخوردم، سیگارم نکشیدم، بعد کلی آدم زیرش نوشته بودن چرا پس قرآن میگه گوش نمیکنید، ترامپ میگه گوش میکنید. این اینه، این جبر است. ببین این جبره باعث میشه که حرف خوبم به تو بزنن تو گوش نکنی. میگه ببین این جبری که من دارم ازش حرف میزنم این اکراهه نیستا. آخه شما، من وقتی میگم جبر، شما شاید یادتون بیفته یه چیزی شبیه با زوری کاری رو کردن. مولانا میگه من الان که دارم از جبر حرف میزنم منظورم زور کردن به یه کاری نیست. وقتی تو رو زور میکنن، زورکی، اکراه داری، بعدت میاد، زده میشی، حالت به هم میخوره، بعد یه مدت اصلا دلت نمیخواد اون کار رو انجام بدی. میگه من منظورم این جبر نیستا، حواستون باشه، این معنی جباری خداونده. و بین این دوتا یه فرقی میذاره، بین این که تو رو زور کنن تا به این که تو داری خودت کارتو انجام میدی ولی اکراهی هم توش نداری. در نهایت تو خودت بلند شدی اومدی سر کلاس مثنوی، هیچ اکراهی هم، ولی کی خواست تو اینجا باشی؟ حالا توفیق الهی بود، خواست خداوند فکر کنی، یا هر چیز دیگه. این بیت اینو میخواد بگه، میخواد بگه منظور من از جبر اون جبری که زور کنی بدش بیاد، زده بشه، اذیت بشه، متنفر بشه نیست. اینه منظور من. یعنی اون خداوندی که تو رو برداشته آورده بیدا، همون خداوندی که تیر رو پرت کرد، همون خداوندی که داره چنگ رو می نوازه، همون خداوندی که نی رو می نوازه و چیزهای دیگه. این زاری ما شد دلیل استرار، خجلت ما شد دلیل اختیار، گر نبود اختیار این شرم چیز، وین دریغ و خجلت و آزرم چیز، زجر استادان و شاگردان چراست، آخر از تدبیرها. یهو اختیاری شد مولانا، ببین عجب آدمیه. میگه اگه ما اختیار نداریم بس من برای چی میشینم گریه میکنم، پاو میکوبم زمین، مثلا میگم کتونی میخوام؟ ما که اختیاری نداریم، کتونی بخواد خودش میاد دیگه. یا این که من بعد از این که یه کاری میکنم خجالت زده میشم، خجلت ما دلیل اختیاره. یا این که اگه این شرم و حیایی که از انجام یه کاری، دقت کردی آدم یه کار بعدی میخواد بکنه حتی اگه بدونه کسی هم نمیبینه، همچین انگار با خجالت داره، میگه این شرم و خجالتی که از انجام کار بد میکنم چیه بس؟ یا این استاد چرا انقدر زجر میکشه شاگرد رو پرورش بده؟ خانم فریده جون میگن، برای اینکه من اسوب کرده بودم تکرار میکنم سوالشون رو، چون در ادبیات ما پارادوکس وجود داره، در ما هم ایجاد شده. نه، ما همچنان که ببینید چند جلسه قبل گفتم ما یه عالم صغیر داریم انسانه، یه عالم کبیر داریم کل هستیه. هر آنچه در عالم کبیر وجود داره در عالم صغیرم هست، یعنی خوبی و بدی در دنیا وجود داره در منم، شمر و حسین در دنیا وجود داره در منم، قاتل و مقتول در دنیا وجود داره در منم. من یه وقتی شمری میزنه بالا، یه وقتی مثلا حسینی میشم، یه وقتی خوبیم غالبه، یه وقتی بدیم. ببین در وجود انسان همه اینا بالقوه وجود داره. به خاطر همینه اصلا یکی از دلایلی که انسان رو اشرف مخلوقات گفتن همینه، چون حیوان که اراده ای نداره، یک غریزه ای رو دنبال میکنه. ولی انسان در وجودش هزاران من و ما وجود داره، به فراخور اینکه تو کدوم رو صدا میکنی و ازش استفاده میکنی، اون وقت میشی آدم خوبه یا آدم بده. آیا مثلا شما هیچ وقت نشده بچه که اینقدر عزیز جان آدم و هیچ موجودی در دنیا از بچه عزیزتر نیست، اصلا ازش هیچ وقت ناراحت نشدی؟ هیچ وقت ازش خشمگین نشدی؟ هیچ وقت مثلا تشر بهش نزدی؟ چرا؟ تو که میگی من اینقدر دوست دارم، عاشقتم، میمیرم برات، قربونت بشم، و چطور از دستش عصبانی میشی؟ ببین این همینه، یعنی در وجود آدم ها واقعا این اصلا همینه. ببینید دنیا در وجود ما هست، همه چیز هست. حالا یه لحظه خوبی ها میاد بالا، یه لحظه بخشندگی، یه مدت یه میبینی خسیس چی میگم؟ میگم از سوراخ سوزن رد میشه، یه وقتایی از در دروازه، این همون آدمه. یا مثلا اصلا ما مثال داریم، میگیم امروز از دنده چپ بلند شده، یعنی دیروز این اخلاقش خوب بود. حالا سیدا میگن نه هم چهارشنبه است، شنبه است. حالا این همه اینا یعنی در وجود ما اینا وجود داره. از اینجا به بعد مولانا میاد دلایل اختیار رو میگه. ببین میگه این که ما خجالت میکشیم خود دلیل اختیار است. گر نبودی اختیار شرم چیست؟ همین که من شرمنده میشم از یه کارم، یعنی اختیار دارم. وین دریغ و خجلت و آزرم چیست؟ آزرم همون معادل خجالته. زجر استادان و شاگردان چرا؟ چرا استاد اینقدر زجر میکشه شاگردی رو پرورش بده؟ خاطر از تدبیرها گردان چرا؟ چرا این میشینی نگی خب این کارو بکنم اون کارو نکنم، برم بورس مثلا سرمایه گذاری کنم، یا مثلا تو صنعت خودرو؟ نه هیچی خاک نمیشه، برم ملک بخرم مثلا. ببین تدبیرهایی که تو میکنی همه به خاطر اینه که اختیار داری. ور تو گویی غافل است از جبر او، ماه حق پنهان شدن در ابر او. بمونه تا همین بیت 620، چون طولانی میشه و از اینجا به بعدم دوباره یه مسائلی رو پیرامون جبر و اختیار مولانا میگه، بعد دوباره برمیگرده به داستان. و امیدوارم بتونیم یه جلسه یا دو جلسه دیگه داستان وزیر رو تموم کنیم دیگه، خیلی کشدار شد این وزیر. همونطور که 6 سال اونجا داشت کش میداد، 6 سالم ما مثل اینکه سر داستانش باید بمونیم. و سلام علیکم و رحمت الله.